ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید یادداشت ایران حاوی موضوع تازه‌ای نبود. عربستان سعودی اعلام کرد برای برقراری آرامش در مناسک حج به تفاهم ویژه‌ای با ایران نیازی نیست. موضوع برقراری امنیت در افغانستان در نشست استانبول مطرح می‌شود. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران یادداشت رسمی دیپلماتیکی را در مورد اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به آن کشور تسلیم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این یادداشت 7 صفحه داشت و پر از انواع مختلف تکذیب‌ها بود و افزود که این یادداشت حاوی موضوع تازه‌ای نبود. مقام های عربستان سعودی روز سه‌شنبه با اشاره به مراسم حج امسال و سفر سالانه زائران ایرانی به عربستان اعلام کردند که نیازی به تفاهم ویژه با ایران بر سر این موضوع نیست. در پی اتهام آمریکا به ایران درباره طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن و تنش‌آمیز شدن روابط میان ایران و عربستان، مقام های ایران نسبت به برقراری آرامش کامل در طول مناسک حج زائران ایرانی ابراز امیدواری کرده بودند. نشست بین المللی استانبول امروز چهارشنبه قرار است به بررسی برقراری امنیت در افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی خارجی بپردازد. قرار است نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تا سال 2014 حدود 3 سال دیگر از افغانستان خارج شده و مسئولیت امنیت این کشور را به دولت افغانستان واگذار کند.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ادامه خبرها. نشست بین المللی لندن روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان 60 کشور و کارشناسان صنعت فناوری اطلاعات درباره امنیت اینترنتی آغاز شد. یکی از مقام‌های امنیتی بریتانیا در این کنفرانس از افزایش نگران کننده شمار حملات اینترنتی به شبکه رایانه‌ای دولت بریتانیا از جمله سیستم کامپیوتری وزارت خارجه ابراز نگرانی کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم از طریق ویدیویی در این کنفرانس بین‌المللی سخنرانی کرد. و کابینه یونان از طرح برگزاری همه‌پرسی درباره قبول یا رد کمک جدید اتحادیه اروپا اعلام حمایت کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. اکنون از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، حاصل تلاش همکارم جان خاکزاد، توجه فرمایید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و اما مهمترین مسئله روز، سوالاتی که شما با ما در میان گذاشته اید در مورد تغییراتی که روی امواج کوتاه رادیو فردا ایجاد شده، یعنی امواج زمستانی، توضیحاتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد و همینطور پاسخ شما شنوندگان عزیز به سوال هفته رادیو فردا نیز جای خود را در این برنامه خواهد داشت. پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
در برنامه امروز همکارم آزاده کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا است. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و همچنین به شنوندگان خوب رادیو فردا.
آزاد، اگر موافق هستی همونطور که در آغاز برنامه گفتیم به مسئله‌ای که امروز شنوندگان بیشتر با اون در ارتباط هستند، یعنی تغییراتی که ما روی امواج کوتاه دادیم و به رغم توضیحاتی که در برنامه‌های خبری و همینطور لابلای موسیقی برای شنوندگان پخش کردیم، برخی از دوستان هستند که صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه از دست دادن، یا به عبارتی فرکانس های تازه ما رو نمیدونن که روی چه طول موجی پخش میشه و از چه فرکانس های تازه‌ای ما استفاده میکنیم. در این باره توضیحاتی رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. و اما آزاد، کسی سوالی در این زمینه مطرح کرده؟
بله جان، در ایمیل خانم لاله برامون نوشتن که از روز یک شنبه آخر شب نتونستن امواج رادیویی برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق رادیو دریافت کنن. فکر می‌کنم این دقیقاً همون روزیه که این تغییرات برای امواج زمستانی رادیو فردا انجام شده جان. درسته؟
دقیقاً درسته آزاده. ما روز یک شنبه 8 آبان ماه به وقت ایران ساعت 11:30 طول موج‌های زمستانی رو به کار گرفتیم. یعنی صدای رادیو فردا از اون ساعت بر روی امواج تازه زمستانی پخش شدند و به همین خاطر این شنونده احتمالاً همونطور که پیشتر هم گفتم فرکانس تازه رادیو فردا رو پیدا نکردند. آزاده، من در اینجا آرام یک بار دیگر فرکانس های اصلی رو روی امواج کوتاه به آگاهی شما دوستان میرسونم. البته این توضیح لازمه که این امواجی رو که من خدمتتون عرض خواهم کرد و خواهم گفت که فرکانس اونها چی هست، اینها طول موجهایی هستن که مدت زمانی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنند طولانی تره و شما به راحتی میتونید که صدای رادیو فردا رو روی اون طول موج کوتاه پیدا کنید.
پس قلم و کاغذ آماده کنید تا طول موجهای زمستانی رادیو فردا رو بنویسید.
بله دوستان، رادیو فردا همطور که گفته شد از روز یک شنبه روی امواج کوتاه برنامه‌هاش رو پخش میکنه، اما با تغییراتی که خدمتتون خواهم گفت. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر، تقریبا حدود 12.5 ساعت صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. تکرار میکنم، صدای رادیو فردا رو از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 و 5830 5830 میتونید بشنوید. و مازاده، این تموم نشد، باز طول موجهای دیگری داریم. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. پس ببینید یک طول موج اینجا اضافه میشه بر اون طول موج پیشین 49 متر که همچنان داره صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. از ساعت 7:30 صبح 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز 13615 نیز پخش میشود. در اینجا میبینیم که باز یک طول موج اضافه شد، ولی هنوز اون طول موج‌های قبلی که اعلام کردیم ادامه میدن و برنامه رادیو فردا رو به سوی ایران پخش میکنه. و اما آزاده، از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر نیز برنامه پخش میکنه، برابر با 7520 کیلوهرتز 7520 و 7580 کیلوهرتز. صدای رادیو فردا رو میتونید روی این دو طول موج گوش کنید که این طول موج ادامه پیدا میکنه تا ساعت 3:30 بامداد که یادآوری کردم آن موقع است که موج 49 متر ما شروع میکنه برنامه های رادیو فردا رو پخش کرده.
جان فکر میکنم که بد نباشه به صدای دوتا از شنوندگان رادیو فردا که سوالی درباره طول موج ها داشتن اینجا گوش بدیم.
سلام عرض کردم، من یکی از شنونده های پروپا قرص شما هستم و میخواستم بگم خیلی متاسفم از این که شما اینقدر زحمت میکشین برنامه های به این قشنگی درست میکنین و من روی توی ماشین روی موج 58C چیزی جز خیر و خیر نمیتونم بشنوم. میخواستم اگر ممکنه براتون یک برنامه ترتیب بدید که حداقل ما بتونیم بهتر برنامه های قشنگ شما رو توی ماشین هم گوش بدیم.
سلام جناب جان خاکزاد، این برنامه رادیویتون از همون اول سال 15690 جواب میده، ولی اون دوتا شماره ای که میگین 5860 یا 5830 خوب جواب نمیده. میخواستم بگم که 15690 بهتر از اون است.
خب صدای این دوستان رو شنیدیم. نخست یادآوری میکنم که صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه برای ایران پخش میشه، پس شنوندگان ما در ایران میتونن از امواج کوتاه رادیو فردا استفاده کنن و یا در کشورهای همسایه ایران مثل افغانستان، عراق یا کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن که صدای رادیو فردا رو روی موج کوتاه گوش کنند. اما کشورهای اروپایی، کشورهایی که خارج از حوزه خاورمیانه هستند و در نقاط دیگر دنیا صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه و متوسط پخش نمیشه، تنها راه حل شنیدن رادیو فردا اینترنت از طریق وبسایت رادیو فردا و یا از طریق ماهواره است.
در اس ام اس هم که به دستمون رسیده، این شنونده پرسیدن که چرا روی موج اف ام ما برنامه نداریم. جان
سوال خوبی رو مطرح کردی آزاده. تعداد زیادی از شنوندگان ما این سوال رو مطرح کردن که چرا ما روی طول موج اف ام برنامه پخش نمی کنیم. دوستان میدونید که امواج اف ام برد طولانی نداره، یعنی به طور کلی فرستنده‌ای که امواج یک رادیو رو پخش میکنه از طریق امواج اف ام باید در نقطه‌ای باشه که آنتن گیرنده رادیو بتونه که آنتن فرستنده موج اف ام رو ببینه یا به طوری امواج بتونن که با هم ارتباط برقرار کنن بین فرستنده و گیرنده. پس بنابراین ما چون در ایران امکان استفاده از فرستنده نداریم، ناچار هستیم که از فرستنده های موج متوسط و موج کوتاه استفاده کنیم که این فرستنده ها خارج از مرزهای ایران قرار دارن و ما آماده هستیم که فرستنده های امواج اف ام رو به کار بیاندازیم در داخل ایران، اما باید منتظر اجازه مقامات دولتی ایران شد.
صدای شما صدای فرداست.
جان به رغم گفته های تو، یه سری از شنونده های ما که در خارج از ایران زندگی میکنن از ما سوالهای بسیاری درباره نحوه شنیدن رادیو فردا داشتن. علی هم که رفته واشنگتن برامون نوشته که به اتفاق خانواده به واشنگتن سفر کرده و نمیدونه چطوری به رادیو فردا گوش بده.
خب پاسخ همونی که دادیم، دوست عزیز از لپتاپتون استفاده کنید، برید اونجا، فیلترم وجود نداره. خیلی راحت میتونید سایت رادیو فردا رو پیدا کنید، روی بشنوید در صفحه اول کلیک کنید، به راحتی به صدای رادیو فردا میتونید گوش کنید. راه حل دیگری به نظر من نمیرسه. خب آزاده، اگر سوالهای مربوط به طول موجهای کوتاه ما و همینطور نحوه شنیدن رادیو فردا تموم شده، من یه توضیح کوتاهی رو در اختیار شنوندگان قرار بدم. امواج متوسط ما 1575 کیلوهرتز و همینطور 1314 کیلوهرتز همچنان در اختیار شنوندگان رادیو فرداست. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز برنامه رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 11 تا دوازده ساعت بعد، یعنی تا ساعت 11 شب صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. ما روی امواج کوتاه دیگری نیز فرکانس هایی رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار دادیم، ولی چون مدت زمان پخش برنامه رادیو فردا روی این فرستنده ها، روی این فرکانس ها کوتاه تر از مدت زمان فرکانس های اصلی ماست، اینه که از نام بردن این فرکانس ها در آگهی ها و پیام های رادیویی که لابلای موسیقی میشنوید و همینطور در برنامه های خبری پخش میکنیم خودداری کردیم. ولی من اینجا یادآوری میکنم که روی امواج 22 متر، 19 متر، 41 متر، 16 متر و حتی 13 متر هم ما فرکانس هایی داریم که صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنن. دوستان اگر در محلی که زندگی میکنید صدای رادیو فردا رو روی یک طول موج کوتاه خوب نمیشنوید، میتونید که به سراغ یک طول موج دیگر ما روی امواج کوتاه برید و اگر لطف میکنید ما رو از کیفیت پخش صدای رادیو فردا آگاه میکنید، فراموش نکنید که محلی که به رادیو فردا گوش میکنید و طول موجی رو که از اون طریق صدای ما رو میشنوید رو به آگاهی ما برسونید تا ما بتونیم با همکارانمون در بخش فنی در بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش کنیم.
برای دسترسی به جدول امواج زمستانی شما میتونید به وبسایت ما سر بزنید www.radiofarda.com و یا به عضویت خبرنامه رادیو فردا در بیاین. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا سر بزنید و در اونجا لیست کامل امواج رو ببینید.
بله دوستان، آزاده راهنمایی بسیار خوبی رو کرد. امواج کوتاه ما، تمام فرکانس هایی که رادیو فردا برنامه پخش میکنه در وبسایت رادیو فردا قرار گرفته. الان در صفحه اول تغییرات زمستانی رو ما قرار دادیم. اگر کلیک کنید تمام طول موج های ما و ساعت پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج ها در اختیار شما قرار داره و همونطور که آزاده گو فیسبوک ما هم میتونه به شما یاری برسونه، البته فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا.
صحبت از فیسبوک شد جان، یک سری پیام تلفنی و ایمیل به دست من رسیده که خواستم بدونن چطوری میتونن صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا رو پیدا کنن و به عضویت اونجا در بیان.
من فکر میکنم که راحت ترین راه برای دسترسی به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا، یعنی برنامه خودتون در رادیو فردا، رفتن به صفحه فیسبوک رادیو فرداست که در اونجا لینک های صفحات فیسبوک برنامه های مختلف رادیو فردا از جمله برنامه صدای شما صدای فردا قرار گرفته و با کلیک کردن روی برنامه صدای شما صدای فردا به صفحه فیسبوک ما وصل میشید. دوستان فراموش نکنید که در این صفحه است که میتونید سوالها، پیشنهادها، انتقادها و دیدگاه‌های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربران فیسبوک هم در میان بگذارید. در اونجا هم اگر سوالی دارید مطرح کنید، ما پاسخ اون سوال رو خواهیم داد.
راستی جان، این شماره تلفن تو صفحه اول وبسایت رادیو فردا قسمت چپ پایین، این ماجراش چیه جان؟
البته من تا اونجایی که صفحه اول وبسایت رادیو فردا یادم میاد، بله متوجه شدم، بله شماره تلفنی رو ما آماده کردیم برای شنوندگان رادیو فردا در بریتانیا، یعنی شنوندگانی که در بریتانیا میخوان صدای رادیو فردا رو گوش کنن میتونن با شماره تلفنی که در صفحه اول وبسایت ما قرار گرفته تماس بگیرن و صدای ما رو با هزینه کمی گوش بکنن. این شماره تلفن رو اجازه بدید که یک بار من و یک بار آزاده با آگاهی شما برسونیم تا بتونید که یادداشت کنید. شماره تلفنی که در بریتانیا میتونید به صدای رادیو فردا گوش کنید 2044-203-519-30-20. و آزاده یه دفعه هم تو تکرار کن که دوستان درست یادداشتش کنن.
به 2044-203-519-30-20 تلفن بزنید و به رادیو فردا گوش بدید.
خب آزاده، شماره تلفن رادیو فردا در بریتانیا رو برای شنوندگانمون در بریتانیا اعلام کردی، ولی شنوندگانی که میخوام با ما تماس بگیرن از سراسر دنیا، خصوصا شنوندگان گرامی ما در ایران، با چه شماره تلفنی میتونن با ما در ارتباط باشن؟
شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13.
آزاد، البته اگر این شماره رو اون آخرشو 41-14 هم بگیرن، یک پیامگیر دیگر رادیو فردا هم در اختیار شنوندگان قرار میگیره، یعنی 2042-02-21-12-41-14 و 41-13 رو که تو اعلام کردی،
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-603-874-150
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در انتظار پیام ها، اظهار نظر ها، سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما هستیم.
اسکایپ رو یادت نره جان.
بله درسته، اسکایپ هم در اختیار شماست. کافیست نام رادیو فردا رو به لاتین یا به انگلیسی در یک کلمه رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید تا بتونید که با ما تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده، نوبتی هم باشه، نوبت چه برنامه ایه؟
نوبت شنیدن پاسخ شنوندگان به سوال هفته رادیو فرداست.
پس نخست سوال رو میشنویم و بعد پاسخ شما شنوندگان گرامی رو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای از احتمال تغییر نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی سخن گفته است، یعنی رئیس جمهوری به جای اینکه با رأی مستقیم مردم انتخاب شود، توسط نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد. نظر شما درباره چنین تغییری چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
این که خیلی خوبه، آقای خامنه‌ای همیشه نشون داده که دلسوز مردم و ملته. آقای خامنه‌ای میخواد خار تو چشم خودش بره ولی تو پای ملت نره. خب میخواد یه رئیس جمهورم خودش انتخاب کنه، مجلسم خودش انتخاب کنه، مردم نرم بی خودی صف وایستن و کلی تو درد سر بیفتن و اینا. مگه کار بدی میکنه؟ خدا پدر آقای خامنه‌ای رو بیامرزه همچین رفتاری رو.
آقای خامنه‌ای با یک اشتباه بزرگتر میخواهد اشتباهات گذشتش رو جبران کنه، چون هیچ وقت مردم رو به حساب نیاورده و تنهایی تصمیم گرفته، ولی سخت در اشتباهه، چون مردم بیدارن و دیگر گول و روزه های اشکاور او رو نمیخورن. از طرف دیگه اینا ضد ایرانی هن، چون میخواهن همه چیز ما رو نابود کنن، از نگرفتن خسارات جنگی از عراق و سهم گازی در خلیج فارس از قطر تا کشتار جوانان و خشکاندن دریاچه های ایران.
احتمالاً آیت‌الله خامنه‌ای میدونه که نصف مردم میان رأی میدن، نصف مردم اعتمادی ندارن، چون اون دفعه تقلب شده بود در انتخابات ریاست جمهوری. برای همین میخواد از مردم دیگه انتخاب نکنن و نمایندگان پارلمان انتخاب بکنن رئیس جمهور.
والا نظر من اینه که هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. در کجای دنیا دیدین که پارلمان رئیس جمهور انتخاب بکنه؟ رئیس جمهور باید توسط مردم انتخاب بشه، اونم به صورت آزاد، نه مثل سال 88. این ملته که باید بیاد پای صندوق‌های رأی و آزادانه رأی بده و رأیاش درست خونده بشه و رئیس جمهور رو مردم انتخاب کنن.
نظر من اینه که میخوان این سیاست رو به کار ببرن و به جای پارلمانی بهتره که بگیم میخوان نظام شاهنشاهی رو دوباره پیاده کنن.
به نظر من این طرح زیاد دووم نخواهد آورد، چون اگه ببینید مردم انتخاب کنند، انتخابات باید آزاد باشه، مردم انتخاب کنند، رئیس جمهورم با انتخاب مردم انتخاب بشه. من از زاول تماس میگیرم.
آیت الله خامنه ای هرگز چنین کاری نمیکنه، چون باید با مردم زندگی کنه. نظام پارلمانی اعضای پارلمانی هم میخواد. کو اعضای پارلمانی؟ همین الان تو مجلس هر روز دعوا.
در مورد انتخاب رئیس جمهور، مقام رهبری بسیار فهمیده و زرنگ هستند. ایشون یک رئیس جمهور ضعیف و تشریفاتی این هندوستان و یک نخست وزیر هم از لای دست پای آقای جنتی میذارند دست خلق مسلمان.
این روزا بحث بستر اینه که نظام ایران ریاستی باشه بهتره یا پارلمانی. در ایران امروز این بحث یه بحث کاملا بی‌معنا و بی‌اساسه. چرا؟ زیرا تمامی قدرت در دست ولایت مطلقه است که واقعا هم به صورت مطلقه عمل میکنه. بنابراین در ایران امروز نظام حکومتی چه پارلمانی باشه و چه ریاستی هیچ فرقی نمیکنه، چون که کل قدرت در دست ولی فقیهه.
من دو تا پیشنهاد برای آیه خامنه‌ای دارم بعد در رابطه با اینکه پارلمان تعیین بکنه نخست وزیر یا رئیس جمهور رو. اولین پیشنهادم اینه که به یه استان دیگه تشریف ببرند، اونجا هم اعلام موروثیت رهبریت رو بکنن. دوم این عمامه چند تا الماس هم آویزون بکنن، کار همه رو راحت بکنن.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری می‌کنم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
و اما سوال تازه رادیو فردا، سوال این هفته، گوش کنید و پس از شنیدن سوال میتونید که سری گوش تلفنتون رو بردارید و با ما تماس بگیرید و پاسختون رو ضبط کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12. این شما و این سوال تازه هفته رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است وظیفه همه اوغلا و روحانیون است که برای جلوگیری از دین گریزی جامعه به خصوص در میان جوانان برنامه ریزی بهتری کنند. به نظر شما دین گریزی در جامعه ایران رواج یافته است و اگر آری چرا؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه صدای شما صدای فردا نزدیک شدیم. دوستان فراموش نکنید حتما سری به صفحه فیسبوک برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا بزنید، در اونجا لایک هم بزنید، سوال، پیشنهاد و دیدگاه هاتون رو در اون صفحه با ما و دیگر کاربران صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا در میون بگذارید. از برنامه آینده بخشی از اظهار نظرها و سوالها و مطالبی رو که در صفحه فیسبوک منتشر میکنید ما در برنامه صدای شما صدای فردا به آگاهی شما خواهیم رسوند. و در اینجا به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده تا برنامه آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 9:30 به وقت تهران و 7 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تایید یادداشت رسمی ایران در مورد اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفت که این یادداشت حاوی موضوع تازه‌ای نبود. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که این کشور با اتحادیه عرب برای یافتن راه حلی به منظور پایان تظاهرات و آغاز گفتگو بین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفانش به توافق رسیده است. عربستان سعودی اعلام کرد برای برقراری آرامش در مناسک حج به تفاهم ویژه‌ای با ایران نیازی نیست. نشست بین المللی استانبول امروز چهارشنبه قرار است به بررسی برقراری امنیت در افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی خارجی بپردازد. نشست بین المللی امنیت اینترنتی با حضور نمایندگان 60 کشور و کارشناسان صنعت فناوری اطلاعات در لندن ادامه دارد. سفارت بریتانیا در تهران اتهام قطع درخت در باغ قلهک را رد کرد. کابینه یونان از برگزاری همه پرسی درباره کمک جدید اتحادیه اروپا حمایت کرد. ابراهیم یزدی، فعال سیاسی و دبیر کل مستعفی نهضت آزادی ایران به دادگاه انقلاب اسلامی تهران فراخوانده شد. و حدود 40 کارشناس و 23 تشکل فعال در حوزه محیط زیست با ارسال نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار چاره اساسی برای مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه شدند و اعلام کردند که این دریاچه نیازمند توجه ملی است. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. روز سه‌شنبه استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی نژاد رأی نیاورد. درباره این موضوع بابک غفوری آذر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا با وجود انتقادهای شدیدی که درباره عملکرد آقای حسینی و همینطور پرونده فساد مالی گسترده وجود داشت این استیضاح رأی نیاورد.
دلایل این رأی نیاوردن چند تا عامل بوده. نکته اول تلاش بسیار زیاد دولت برای مانع شدن از این امر به خاطر اینکه رأی آوردن آقای حسینی بسیار کلیدی بود برای دولت، نشون دهنده این بود که دولت نقش کلیدی داره در اختلاس، هرچند که عذرخواهی آقای حسینی هم به معنای آن بود که دولت قبول کرده در این مسئله نقش داشته، چند بار عذرخواهی کرد و حلال بودی طلبید از نمایندگان، در حالی که آقای احمدی‌نژاد معتقد بود که نه تنها دولت اشتباهی نکرده بلکه خودش مدعی این قضیه است. دومم این که در صورتی که وزیر رد صلاحیت میشد پیدا کردن نیروی جایگزین که بتونه مانند آقای حسینی نزدیک باشه به آقای مشایی و آقای احمدی نژاد به راحتی امکان پذیر نبود، چون عمده تخلفاتی که صورت گرفته به خاطر دستورهای غیرقانونی بوده که توسط آقای احمدی نژاد یا آقای مشایی به آقای حسینی داده شده و آقای حسینی بدون رعایت قانون اونها رو اجرا کرده، مثل مواردی که خود مجلس آقای توکل اشاره کرد که انتصاب آقای جهرمی با دستور آقای احمدی نژاد بوده، یا اسنادی که منتشر شده در حقیقت کلید اصلی پیشرفت گروه آریا آقای امیر خسروی با نامه‌ای داده شده که آقای مشایی داده و طی اون وزیر اقتصاد رو وادار کرده که سهام فولاد خوزستان رو به این شرکت واگذار بکنه که وزیر کار غیرقانونی انجام داده و در مجلس سوال نشد که خب پاسخ آقای حسینی نسبت به این اتهامات چیه. عنصر سومی هم که نقش داشت در رأی بردن آقای حسینی، خب یک نقطه ضعفی است برای کارنامه مجلس هشتم، این بود که به نظر می رسید که برخی از نمایندگان تطمیع شدن با تلاشایی که دولت انجام داده بود، یعنی تلاشای وسیع از سوی استانداران، معاون استاندار و رؤسای بانک‌ها آغاز شد با نمایندگان مجلس. و نکته چهارم هم به هر حال نطق آقای دایی‌جانی نظر من کلیدی بود و معلوم نیست با چه محاسبه این کار رو انجام داده بود.
به نطق آقای لاریجانی اشاره کردین، میتونیم این نطق و نشونه ای از سوی تمایل حاکمیت یا مشخصا رهبری جمهوری اسلامی برای ابقای آقای حسینی بدونیم؟
من چون اطلاعاتی هنوز از پشت پرده دلایل آقای لاریجانی داریم نمیتونم این رو بگم. به هر حال آقای حسینی شخصی نزدیک به آقای مشایی و اگر دقت کنید فقط آقای امیر خسروی نیست، موارد زیادی از این افراد بودند که اینجوری در طول 3-4 سال گذشته به منابع مالی زیادی دست پیدا کردن و لینک بودن با این جنا. پس بنابراین آقای حسینی از نزدیکیش به آقای مشایی نقطه ای نیست که نهادهای حاکمیت نایبی بخوان بگن و حتی قطعا از ایشون سوال جواب شده. مضافم بر این که مورد آقای خاوری هم به این دلیل در خارج مونده که موارد دیگر رو که به دستور آقای احمدی‌نژاد آقای مشایی بهشون تسهیلات مالی داده در حقیقت افشا نکنه. نهادهای حاکمیت هم اگر در حقیقت به این نتیجه رسیده باشن، آینده سیاسی کل حاکمیت رو در گروه حمایت از دولت آقای احمدی‌نژاد قرار دادن، به این معنا که آقای احمدی‌نژاد با شعار مبارزه با فساد و جذب نیروهای انقلاب و عدالت‌خواه به صحنه اومد و الان بزرگترین در حقیقت پرمدعاترین دولت به بی‌انضباط‌ترین دولت تبدیل شده و در حقیقت کل نهادها اگر با این دلیل حمایت کرده باشند، که البته من هنوز در این مورد اطلاعات کافی ندارم و در جاهایی هم تردید دارم، اگر این اتفاق افتاده باشه نشون میده که آقای احمدی نژاد کارت‌هایی علیه اونها و در این حال اونها هنوز آماده رویارویی با دولتی که خودشون پر و بالش دادن نیستن و این برای صحنه سیاسی ایران رو با چالش جدی مواجه کرده.
فکر میکنید با این رأی اعتماد به نسبت بالا به آقای حسینی سرنوشت طرح سوال از رئیس جمهور چی میشه که اعلام وصول شده اخیراً؟
به هر حال آقای احمدی نژاد همیشه یه شمشیر دامغلسی بالای سرش خواهد بود. فقط طرح سوال نیست، اون پرونده همین مسئله گروه آریان به قوه قضاییه رفته و به نظر من آقای احمدی نژاد یا آقای احمدی نژاد گذشته نخواهد بود. اگر هر گونه نقشی بخواد ایفا کنه که بسیار متفاوت بشه، به نظر من قوه قضاییه آمادگی داره که پرونده عدم صلاحیتش رو ارائه بده، چون به اندازه کافی دولت ایشون در حوزه‌های مالی و قانونی تخلف انجام داده.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران. اما پس از آلمان، بلژیک هم در نظر دارد به تدریج همه نیروگاه‌های اتمی خود را تعطیل کند. این تصمیمی است که دولت ائتلافی بلژیک گرفته و قرار است 7 نیروگاه اتمی این کشور از 4 سال دیگر گام به گام از شبکه برق رسانی خارج شود. در این باره بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
در حال حاضر 195 نیروگاه اتمی در اروپا سرگرم تولید برقند. فاجعه دهشتناک سونامی در حدود 8 ماه پیش در ژاپن زنگ خطر ناشی از بهره‌گیری از این نیروگاه‌ها را بار دیگر به صدا درآورد و برخی از کشورهای اروپایی را واداشت تا ضمن بالا بردن ضریب ایمنی نیروگاه‌های اتمی خود رفته رفته از این نیروگاه‌ها هم خداحافظی کنند. اولین کشوری که نگاه جدیتری به خطرات و مخاطرات نیروگاه‌های اتمی انداخت آلمان بود و حال نوبت به بلژیک رسیده تا به تدریج از این نیروگاه‌ها فاصله بگیرد. بر پایه تصمیم تازه دولت بلژیک، این کشور در نظر دارد از 4 سال دیگر گام به گام 7 نیروگاه اتمی خود را تعطیل کند، به این صورت که ابتدا قرار است 3 نیروگاه بسته شود و سپس این تعطیلی گریبان 4 نیروگاه دیگر را هم خواهد گرفت. در این میان دولت ائتلافی بلژیک برخلاف آلمان هنوز یک جدول زمانی روشن برای خروج از بهره‌گیری انرژی اتمی تدوین نکرده و قرار است در ماه‌های آینده چنین طرحی تنظیم شود. 2.5 ماه پس از فاجعه یوکوشیما در ژاپن، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با ارائه لایحه‌ای که به تصویب مجلس رسیده، آلمان را مکلف ساخت تا 11 سال دیگر برای همیشه از تولید برق به وسیله نیروگاه‌های اتمی فاصله گیرد و به جای آن از انرژی‌های سالم و پاک و بی‌خطر مانند انرژی‌های بادی، خورشیدی و آبی استفاده کند. بر پایه یک جدول زمانی روشن، آلمان ابتدا 7 نیروگاه از 17 نیروگاه خود را که در پی فاجعه اتمی یوکوشیما در ژاپن به حال تعطیل موقت در آمده بود بست، یک نیروگاه را تا 2 سال دیگر به عنوان ذخیره و کمکی به حال آماده باش نگه داشته و به تدریج 6 نیروگاه اتمی دیگر را هم حداکثر تا 10 سال دیگر می‌بندد و به این ترتیب بر پایه همین جدول زمانی 3 نیروگاه باقی مانده را هم در 11 سال از شبکه برق‌رسانی خارج می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10.